اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته در یک مناظره نمایشی شرکت کردند تا ظاهراً هر یک از آنها برنامه‌های اقتصادی خود را عرضه کند. ولی با وجود سانسور شدید و محدودیت‌هایی که در مورد این مناظره قائل شده بودند، شرکت کنندگان در بحث به بی‌آبرو کردن یکدیگر و افشاگری علیه فساد و حقه‌بازی آنان پرداختند. با این همه در شبکه‌های اجتماعی آمده است که یک مناظره آگاهی دهنده نبود، یک زنگ تفریح بود، یک کمدی بیمزه بود که مردم ایران را بیش از پیش به تحریم این انتخابات ساختگی تشویق کرد. امروز یک شنبه 16 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 6 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 26 ماه سیوان در سال 5781 ابری و 24 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. نیروی هوایی اسرائیل امکان حمله به تأسیسات اتمی رژیم ایران را با شرکت نیروهای هوایی ایالات متحده، بریتانیا و ایتالیا از داخل ایتالیا و بر فراز دریای مدیترانه تمرین می کند. فاصله ایتالیا تا سواحل اسرائیل برابر با فاصله اسرائیل تا تأسیسات اتمی رژیم ایران است. پرزیدنت ترامپ و چند سناتور برجسته از حزب جمهوری خواه بر شدت حملات انتقادی خود علیه پرزیدنت بایدن می افزایند و او را به مماشات با رژیم ایران متهم می سازند و می گویند که چنین سیاستی نه تنها موجب آرامش در خاورمیانه نخواهد شد، بلکه رژیم ایران را در دست اندازی به کشورهای منطقه گستاختر خواهد ساخت. در ایران نمایشی تحت عنوان مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، ولی بسیاری از تماشاچیان آن را یک نمایش مسخره و بی‌ارزش توصیف کردند. موضوع این مناظره ظاهراً بحث درباره شیوه‌های حل مشکلات اقتصادی رژیم بود، ولی هیچ یک از شرکت کنندگان برنامه اقتصادی مشخصی ارائه نکرد و تنها به تخریب یکدیگر پرداختند. یکی از نامزدها گفت که تحصیلات ابراهیم رئیسی بیشتر از کلاس ششم ابتدایی نیست و هدف نهایی او رسیدن به مقام رهبری حکومت پس از درگذشت علی خامنه‌ای می باشد. دوریجویی عامه مردم ایران از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گسترش می‌یابد. در نظرسنجی‌هایی که در شرایط دشوار سانسور انجام شده، شمار آنانی که گفتند پای صندوق‌های رأی می‌روند مرتباً کاهش می‌یابد. حکومت هم پیشتر گفته بود که اصلاً مهم نیست چند درصد رأی بدهند. حکومت ایران می‌خواهد بر شدت اختناق بیفزاید و به موجب طرحی که به مجلس ارائه شده، آنانی که با اسرائیل و ایالات متحده در ارتباط باشند ممکن است به مجازات‌های سنگین و حتی اعدام روبرو شوند. در اسرائیل کشاکش سیاسی به حدی بالا گرفته که رئیس سرویس امنیت داخلی علناً ابراز نگرانی می‌کند که ممکن است خشونت و خونریزی رخ دهد. دولت آینده خود را برای گرفتن رأی اعتماد در چهارشنبه این هفته آماده می‌سازد، ولی تبلیغات گسترده علیه این کابینه توسط جناح نتانیاهو در ابعاد گسترده ادامه دارد. در داخل ایران وقوع آتش‌سوزی‌های اسرارآمیز و همچنین انفجارهای مشکوک در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و این احتمال تقویت می‌شود که گروه‌های زیرزمینی مخالف رژیم برای برانداختن حکومت کنونی فعالیت زیرزمینی خود را از سر گرفتند. مشروع این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش های دیگری که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
یک شنبه در فرهنگ غرب روز استراحت برای یهودیان نخستین روز کار به شمار می آید. هرچه باشد بر همگان خوش باد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می رسانیم. در اورشلیم فاش شد که نیروی هوایی اسرائیل به رشته بررسی هایی پرداخته تا مشخص شود که در صورت حمله به تأسیسات اتمی رژیم ایران جنگنده های رادارگریز از نوع F-35 چگونه می توانند به فاصله های دور پرواز کرده و ماموریت جنگی خود را انجام دهند. در ادامه گزارش آمده است که این رزمایش در کشور ایتالیا صورت می گیرد که فاصله آن تا اسرائیل کمابیش برابر فاصله اسرائیل تا ایران می باشد. همچنین افشا شد که نیروی هوایی ایالات متحده و بریتانیا نیز در این رزمایش شرکت دارند و ایتالیا نیز در اجرای آن سهم لازم را به عهده گرفته است. این نخستین بار است که چنین آزمایشی از جنگنده های F-35 انجام می گیرد. در حال حاضر F-35 پیشرفته ترین جنگنده جهان محسوب می شود که رادار گریز است و می تواند ماموریت های راه دور را انجام دهد. اسرائیل 50 فروند از این نوع هواپیما را از ایالات متحده خریداری کرده تا کنون بیش از 20 فروند آن دریافت شده و آماده عملیات گردیده است. بقیه هواپیماها نیز در ظرف 2 سال آینده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. این هواپیما نه تنها می تواند از شناسایی توسط رادارهای دشمن در امان باشد، بلکه قادر به حمل مقادیر زیادی موشک و بمب می باشد که آن را مهمترین پرنده نظامی برای حمله به تأسیسات دشمن مبدل می سازد. با این همه آشنایان امور می گویند که در صورت حمله از اسرائیل به تأسیسات اتمی رژیم ایران F-35 دست کم 2 بار به سوختگیری در هنگام پرواز نیاز دارد. ولی اگر عربستان به نیروی هوایی اسرائیل اجازه عبور از حریم هوایی آن کشور را بدهد، توان عملیاتی F-35 بسیار بیشتر خواهد شد. اسرائیل تا کنون چند رشته پروازهای آزمایشی بر فراز یونان و چند کشور دیگر اروپایی شرقی انجام داده تا امکان عملیات در مسیرهای طولانی را بررسی کند. ولی انجام این گونه پروازها از حریم هوایی ایتالیا تا خاک اسرائیل و برگشت این رزمایش را جدی‌تر می‌سازد. ارتش ایالات متحده و نیروی هوایی بریتانیا نیز که به بررسی عملی توانایی‌های F-35 علاقه بسیار دارند، با شرکت فعال در رزمایش ایتالیا می‌خواهند از توانایی‌ها و شیوه‌های عملیاتی خلبانان اسرائیلی نیز آگاه شوند. آنها برای ابتکارات خلبانان اسرائیلی در عملیات نظامی ارزش بسیار قائلند و مایل به فرا گرفتن شیوه‌های آنان می‌باشند. قرار است هواپیماهای جنگی اسرائیل در پایان هفته کنونی در یک فرودگاه نظامی در ایتالیا به زمین نشینند و برای انجام این رزمایش آماده باشند. بخش اعظم این رزمایش بر فراز آب‌های دریای مدیترانه برگزار خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا طی سخنرانی در کنفرانس سالانه حزب جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی سیاست خارجی دولت جو بایدن را شرم‌آور خواند و گفت بایدن بزدلانه تحریم‌های ایران را برداشت است و اگر من بودم طی 1 هفته با ایران معامله می‌کردم. دونالد ترامپ افزود در حال حاضر مقام‌های ایرانی درخواست پول می‌کنند، اما در زمان ریاست جمهوری من هرگز پول نخواستند. رئیس جمهوری سابق آمریکا در کنفرانس سالانه حزب جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی همچنین گفت آنچه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 اتفاق افتاد شرم‌آور بود و کشورهای از جمله ایران، چین و روسیه از نتیجه این انتخابات بسیار خوشحال شدند. دونالد ترامپ گفت ایران پس از معاهده برجام 150 میلیارد دلار دریافت کرد که 1 میلیارد 800 میلیون دلار به شکل پول نقد بود. او افزود در حال حاضر مقام های ایرانی درخواست پول می کنند، اما در زمان ریاست جمهوری او هرگز پول نخواستند. رئیس جمهوری سابق آمریکا در سخنرانی 90 دقیقه‌ای خود ضمن بیان موفقیت های دولت پیشین در مورد تولید واکسن کرونا، ساخت دیوار مرزی، محدود کردن مهاجرت و همچنین داشتن موضع سخت در قبال ایران و چین از اقدامات دولت خود دفاع کرد. ترامپ افزود ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن در حال عقبگرد است. رئیس جمهوری سابق آمریکا در بخش دیگری از سخنرانیش گفت جو بایدن زیر بار منت کسانی می رود که دشمن آمریکا هستند. وی افزود در حالی که اسرائیلی ها مورد حمله هزاران موشک پرتاب شده توسط ایران قرار می گرفتند، آنها از اسرائیل انتقاد می کردند. او گفت وقتی به آنچه در کنگره اتفاق افتاد نگاه می کنید، این خیانت به اسرائیل است. دونالد ترامپ درباره احتمال نشت ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان چین تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده تا امریکا و جهان خواستار جبران خسارت و پاسخگویی حزب کمونیست چین شوند. ماه گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به نهادهای اطلاعاتی این کشور دستور داد تا درباره منشأ ویروس کرونا تحقیق و ظرف 90 روز گزارشی تهیه کنه.
اختلافات سیاسی در اسرائیل در آستانه برپای دولت آینده که حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو در آن عضویت ندارند، محیط اجتماعی در اسرائیل را به شدت بحرانی کرده است. این بحران که بیم آن می رود به خشونت کشانده شود، هر اندازه که زمان اخذ رأی اعتماد برای دولت جدید نزدیکتر می گردد، چهره ملتهب بیشتری به خود می‌گیرد که علت آن نگرانی جناح راست به رهبری بنیامین نتانیاهو و به احتمال از دست دادن قدرت می‌باشد. بیشترین حملات در این زمینه علیه نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا به سوی راست است که خود یک راستگرای متعصب می‌باشد، ولی به کابینه پیوسته که با جناح نتانیاهو به شدت مخالف است و خواهان جلوگیری از ادامه نخست وزیری وی می باشد. رئیس شبک سرویس امنیت داخلی اسرائیل در یک اقدام بی سابقه بیانیه انتشار داد که در آن ابراز نگرانی کرد که ممکن است درگیری های سیاسی کنونی به نقطه انفجار برسد و حوادث خشونتباری رخ دهد. این نخستین بار است که رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل درباره مسائل سیاسی به اظهار نظر پرداخته و این چنین ابراز نگرانی می کند. آگاهان می گویند که قتل یצחק رابین، نخست وزیر حزب سوسیالیستی کارگر در اسرائیل، به دست یک جوان دانشجوی تعصبگرا نیز نتیجه این گونه درگیری های شدید سیاسی و انگزنی به گروه های مختلف بوده است. طرفداران نتانیاهو در هفته های اخیر و به ویژه در روزهای گذشته به تلاش تبلیغاتی گسترده‌ای دست زده‌اند تا احزابی را که در کابینه آینده شرکت می‌جویند منحرف و خطرناک جلوه دهند. او از جمله ادعا می‌کند که چنین کابینه‌ای امنیت اسرائیل را سخت به خطر می‌اندازد و نخواهد توانست در برابر مسائل اتمی ایران و فشار بر ایالات متحده بایستد و ترور حماس را خنثی کند. ولی طرفداران نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا که قرار است در 2 سال اول دولت آینده پست نخست وزیری را داشته باشد، این ادعا را یک افترای بی اساس می خوانند و می گویند که نفتالی بنت بیش از نتانیاهو راستگرا بوده و منافع ملی را در نظر دارد و خواهان شدت عمل علیه سازمان های ترور فلسطینی و مسائل اتمی و موشکی حکومت ایران می باشد. بحران سیاسی و جدل آنقدر بالا گرفته که شماری از نمایندگان مجلس که در جناح نتانیاهو نیستند خواهان محافظه شخصی شدند. یک وزیر کنونی از حزب لیکود به نام اوفیر اکونیس در مصاحبه رادیویی امروز یک شنبه نفتالی بنت را خیانتکار نسبت به تعهدات پیشین خود خواند و یادآور شد که بنت پیش از انتخابات تعهد کرده بود که با یائیر لپید رهبر حزب یش عتید که مأمور تشکیل کابینه کنونی بوده دور یک میز نخواهد نشست. اکونیس گفت که بنت با حضور در کابینه ای با شرکت لپید به رای دهندگان حزب یمینا خیانت کرده است. با این همه اکونیس گفت که او و لیکود با هر گونه خشونت مخالفند و آن را محکوم می کنند. آشنایان امور سیاسی می گویند که نتانیاهو تا کنون در برابر این ابراز خشونت ها سکوت کرده و از نکوهش آن دوری ورزیده است. نتانیاهو همچنین از احزاب مذهبی تعصب‌گرا خواستار شده بود که تظاهرات میلیونی علیه کابینه آینده به راه اندازند و این تصور می رود که احزاب اولترا ارتودکس این فراخوانی را نادیده گرفتند. انتظار می رود که رئیس کنونی پارلمان فردا دوشنبه رسماً برپایی کابینه جدید را اعلام کند و روز چهارشنبه سه روز دیگر را برای گرفتن رأی اعتماد مقرر سازد.
یحیی سنوار رهبر حماس در غزه گفته است نبرد بعدی بین اسرائیل و فلسطینی ها شکل خاورمیانه را تغییر خواهد داد. به گزارش تایمز اسرائیل، یحیی سنوار در سخنرانی خود در دانشگاهی در غزه گفته است حماس پیروز جنگ 12 روزه با اسرائیل بود و اضافه کرد که اسرائیل تنها 3% از تونل های این گروه در غزه را تخریب کرده است. یحیی سنوار همچنین گفته است در جریان جنگ اخیر حماس فقط از 50% از توانایی نظامی خود را علیه اسرائیل استفاده کرده است. فرمانده ارشد حماس در غزه در ادامه اقدام کشورهای عرب که با اسرائیل معاهده صلح امضا کردن را محکوم کرد و شبکه الجزیره فیلم های از تونل ها و شبه نظامیان حماس را که از بمباران های سنگین در جنگ اخیر سالم مانده و کماکان فعال است نشان داد. گزارشگر این شبکه همراه با شبه نظامیان حماس درون این تونل ها حرکت می کرد و تجهیزات نیمه سنگین این سازمان شامل راکت ها را نشان می داد. رسانه های اسرائیلی می گویند در جریان درگیری 11 روزه بین اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه این گروه ها بیش از 4500 راکت و موشک به سمت اسرائیل شلیک کردند. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار اخیر خود با آنتونی بلینکن زبان به هشدار گشوده و گفته بود اگر حماس دوباره سر بلند کند و حتی حملات قصر چکانی راکتی علیه اسرائیل انجام دهد، اسرائیل این بار با قدرتی بسیار بیشتر سر حماس را خواهد کوبید. و بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است کشورش کشتن یحیی سنوار و دیگر فرماندهان حماس را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار داده است.
در کنار بحران سیاسی ناشی از رقابت‌های انتخاباتی پیرامون تشکیل کابینه آینده، در اسرائیل موضوع دیگری به مرحله جدل رسیده و آن موضوع برگزاری مراسمی به نام مناسبت سالروز پیروزی اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 یعنی 52 سال پیش می باشد. این تاریخ بر حسب تقویم میلادی روز گذشته شنبه بود، ولی بر حسب تقویم عبری روز پنجشنبه 4 روز دیگر واقع می شود. جناح راست اسرائیل و دولت نتانیاهو قصد دارد در این روز مراسمی را با نام راهپیمایی با پرچم برگزار کند که طی آن ده‌ها هزار نفر در حالی که پرچم ملی اسرائیل را در دست دارند به سوی کوتل معروی دیوار ندبه راهپیمایی کنند و از داخل کوچه‌های باریک بخش عرب نشین و تاریخی بخش باستانی شهر بگذرند. برخی از اسرائیلیان با این کار مخالفت ورزیده و خواهان تغییر مسیر راهپیمایی هستند تا از ابراز خشم اعراب جلوگیری شود. بنی گانس وزیر دفاع و رهبر حزب آبی و سفید در انتقاد از عبور این راهپیمایی از کوچه های عرب نشین در شرق اورشلیم توصیه کرد که مسیر به گونه‌ای تغییر یابد که احساسات اعراب ساکن شرق اورشلیم و کشورهای دیگر را جراحت دار نکند. ولی جناح راست گانس را به بزدلی متهم می سازد و بر این گمان است که نباید تسلیم تهدیدهای سازمانهای ترور شد. سرکردگان حماس و جهاد اسلامی که خود را پیروز جنگ اخیر می دانند در سخنرانی های آتشین روزهای اخیر تهدید کرده اند که اگر از مسجد الاقصی هتک حرمت شود حملات موشکی علیه اسرائیل را از سر خواهند گرفت. سیاست اسرائیل همیشه آن بوده که هر گونه تهدید از جانب دشمن را جدی گیرد، ولی جناح راست به رهبری نتانیاهو میگوید که تغییر مسیر راهپیمایی کوتاه آمدن در برابر تهدیدهای تروریستی خواهد بود. اکنون مدت مدیدی است که حماس و جهاد اسلامی در غزه میکوشند نزاع بین اسرائیل و فلسطینی ها را که بر سر زمین است به یک نزاع دینی مبدل سازند. این همان روشی است که روح الله خمینی در پیش گرفته بود تا بتواند مسلمانان جهان را به سوی خود بکشاند، ولی در این تلاش شکست خورد. اسرائیل باید هوشیار باشد که این تبلیغات دروغین را کنسا کند و به رفتاری دست نزند که موجب خشم و ناخرسندی مسلمانان جهان شود. در همین راستا بوده که اسرائیل تولیت مسجد الاقصی را به دولت اردن سپرده و وزارت اوقاف اردن است که این مسجد را از نظر دینی مدیریت می کند و اسرائیل در آن کوچکترین دخالتی ندارد. ولی حفظ امنیت محوطه مسجد همچنان در دست پلیس اسرائیل است که یک پاسگاه در گوشه ای از محوطه از نیم قرن پیش برپا ساخته است. نبیل ابو رودینه، مشاور محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، امروز یک شنبه گفت برگزاری راهپیمایی پرچم‌ها در روز پنج شنبه یک وضع شدید بحرانی ایجاد خواهد کرد که بهتر است انجام نشود. ابو رودینه این برنامه را عملیات تحریک‌آمیز علیه فلسطینیان نامید و از ایالات متحده خواستار شد بر اسرائیل فشار آورد که از این گونه اقدامات دست بردارد.
دفتر حفاظت از قانون اساسی که سازمان امنیت داخلی ایالت ساکسون سفلا در آلمان است در گزارش جدید خود هشدار داد که تعداد اعضا و هواداران سازمان تروریستی حزب الله لبنان در این ایالت افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس گزارش اطلاعاتی آلمانی اخیراً منتشر شده تعداد اعضا و هواداران حزب الله از 1050 نفر در سال 2019 به 1250 نفر در سال 2020 رسید. در ایالت ساکسون سفلا امروزه حدود 180 عضو و طرفدار حزب الله وجود دارد که 20 نفر نسبت به سال 2019 افزایش یافته است. بر اساس این گزارش حزب الله حق وجودی اسرائیل را انکار کرده و از مسیرهای تروریستی علیه این کشور اقدام میکنند. در آلمان پیروان حزب الله انسجام سازمانی و عقیدتی دارند، از جمله در انجمنهای محلی و مساجد که از طریق کمکهای مالی هواداران تأمین میشوند گرد هم میآیند. به گفته مقامات آلمانی ارتباط این هواداران با حزب الله در لبنان از طریق افرادی صورت میگیرد که برای شرکت در مراسم خاص همچون سالگرد خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان یا هنگام تعطیلات رسمی مسلمانان به آلمان میآیند. در این گزارش آمده است که حزب الله علیه ارزش‌های غربی تبلیغ میکند و بر ضد تفاهم بین الملل و همزیستی مسالمت‌آمیز موضع میگیرد. این گزارش نتیجه میگیرد که به خاطر ایدئولوژی افراطی و تروریسم ضد غربی حزب الله مقامات امنیتی آلمان این سازمان را مورد نظارت قرار میدهند و وزارت کشور آلمان سال گذشته کلیه فعالیت های حزب الله را در قلمرو این کشور تحت عنوان تروریسم ممنوع کرد.
یک تحلیلگر ایرانی در ارزیابی خود میگوید به زودی بساط حکومت ایران در سوریه برچیده خواهد شد و و جمهوری اسلامی تا به حال بیش از 48 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. بدیع یونس، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، با انتشار مقاله‌ای پیرامون وضعیت نیروهای حکومت ایران در سوریه در ایندیپندنت فارسی نوشت: این اواخر در اغلب محافل سیاسی و دیپلماتیک صحبت از تغییرهای فوری در سطح منطقه می شود که قرار است همگام با پیشرفت‌هایی که در مذاکرات وین صورت گرفته رخ دهد و دولت ایران ممکن است پرداخت هزینه این دستاورد را از سوریه آغاز کند. این در حالی است که گفته شده رژیم تهران حدود 50 میلیارد دلار پول مردم ایران را برای بشار اسد و رژیم وی در سوریه هزینه کرده است. این روزنامه‌نگار سیاسی نوشته است: تهران تا به حال حدود 48 میلیارد دلار را که 4 برابر بودجه دفاعی سالانه ایران می شود در سوریه هزینه کرده است. بدیع یونس نوشت: حکومت ایران به زودی بساط خود را از سوریه برمی چیند، زیرا توافقنامه های اخیر بین المللی به سمت محدود کردن نقش ایران در سوریه در حرکت هستند. البته از آغاز متحد شدن تهران و مسکو در قلمرو سوریه معلوم بود که هماهنگی میان آنها موقتی است و به تلاقی منافع مرتبط است و هر دو کشور اهداف متفاوتی را در سوریه دنبال می‌کنند. او نگاشته است: اکنون که منافع مشترک به پایان رسیده است، منابع دیپلماتیک روسیه خاطر نشان می‌کنند که مسکو حاضر نیست برای بازنگه داشتن گذرگاه نظامی ایران به سواحل دریای مدیترانه از اهدافش در سوریه عقب نشینی کند. او گفته است: آنچه از وضعیت اوضاع برمی آید این است که ایران و روسیه در حوزه نفوذشان در سوریه به توافق رسیده بودند، اما در فرجام روسیه که نقش نجات دهنده سوریه را بازی می کند توانست حوزه نفوذ خود را در این کشور گسترش دهد. علاوه بر آن، موفقیت آمریکا در غلبه بر داعش و کنترل پایگاه تنف در شمال شرقی سوریه باعث شد رویای ایران برای رسیدن به مدیترانه با عبور از بغداد، دمشق و بیروت به کابوسی تبدیل شود. بدیع یونس افزود: از سوی دیگر اسرائیل نیز برای محدود کردن نقش ایران در سوریه و جلوگیری از ایجاد کارخانه‌های موشک‌سازی برای تولید موشک‌های دوربرد، حملات خود را به مواضع شبه نظامیان وابسته به ایران ادامه داد و توانست عرصه را برای ایران تنگ‌تر کند.
خبرنگار العربیه در بغداد امروز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که نیروهای آمریکایی در پایگاه عین‌الاسد در استان علمبار پس از حملات موشکی به بغداد به حالت آماده باشه کامل در آمدند. سرهنگ وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف بین المللی، در توییتی اعلام کرد: مرکز پشتیبانی دیپلماتیک در بغداد با یک موشک مورد حمله قرار گرفت. او گفت: این حمله موشکی تلفات جانی یا خسارت دیگری به بار نیاورد. این مقام نظامی آمریکایی با تأکید بر این که تحقیق درباره این حمله ادامه دارد افزود: هر گونه حمله به ائتلاف و نیروهای بین المللی باعث تضعیف اقتدار نهادهای عراقی و حاکمیت این کشور می شود. در همین حال سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی رسانه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد: مقامات عراقی تحقیق در مورد حمله به نیروهای پیشمرگه در دهوک را نیز آغاز کردند. یحیی رسول تأکید کرد که ارتش عراق اجازه نمی‌دهد که این کشور به سکوی برای حمله به همسایگان تبدیل شود. او در این حال تأکید کرد که نیروهای مسلح بر گسترش حاکمیت ملی عراق بر تمام سرزمین‌های این کشور و از هر گونه رفتاری که حاکمیت را نقض کند جلوگیری خواهد کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 2 روز پیش در مقاله‌ای درباره تهدیدهای روبرشت ایالات متحده از سوی عوامل ایران در عراق هشدار داد. به نوشته این روزنامه، تهدیدها از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق که به سلاح‌های پیشرفته از جمله پهپادهای انفجاری تأثیر شدند در حال افزایش است. اما دو منبع آگاه در آمریکا تأکید کردند که پنتاگون قصد دارد حملات علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق را آغاز کند.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، علی خامنه ای در آخرین سخنان خود حکومت اسلامی ایران را بهترین نظام سیاسی جهان و راهگشای همه مسائل و نجات دهنده بشریت توصیف کرده بود. علی خامنه ای پدیده ها را کاملا معکوس تلقی می کند. از دیدگاه او رژیم کنونی در ایران یک نعمت الهی است که همه خوبی ها را به مردم روی زمین و به ویژه ایرانیان اعطا کرده است. مثلا آب برای نوشیدن وجود ندارد. طبقات عظیمی از مردم گاهی حتی یک ماه تمام نیز رنگ گوشت نمی بینند و استخوان می خرند. در هفته های اخیر گوشت مرغ را هم بضاعت مالی ندارند بخرند و به استخوان مرغ بسنده می کنند. حال مژده داده شده که برنج هم به تدریج نایاب می شود. یعنی بهای آن را انقدر بالا می برند که دیگر کسی توانایی خرید آن را نداشته باشد. امروز یک شنبه اعلام شد که نرخ برنج داخلی بیش از 30% و برنج وارداتی بیش از 50% افزایش داشته است. لطفاً از افزایش بهای روغن و شکر هم دیگر چیزی نگویید. در بهشت برین علی خامنه ای کسی به این کالاهای بی اهمیت اصلاً نیازی ندارد.
به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، من رای نمیدهم، رای نمیدهم. به چوبه های دار، به جنگ و کارزار، به فقر ملتی در اوج افتخار، به اختیار تام، به قرب و انهدام، به وحشت مدام، به فقر و انتقام، من رای نمیدهم، رای نمیدهم. نفس با خنجر هوس، بر مرگ بی صدا در گوشه قفس، به آن که در زمین با نام عدل و دین بر باد داده است آن میهن مهین، من رای نمیدهم. مرا آواره کرده است به قتل بی دلیل، به حاکم رذیل، به دشمن قلم، به قاضی ذلیل، نه 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 من رای نمیدهم، نه 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 رای نمیدهم. به آنچه که مرا صد پاره کرده از هم میهن مرا آواره کرده از به قتل بی‌دلیل به حاکم رذیل به دشمن قلم به قاضی ذلیل من رای نمیدهم رای نمیدهم
رای نمیدهم رای نمیدهیم رای نمیدهیم رای نمیدهیم رای نمیدهیم رای نمیدهیم رای
فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار توسط دولت و پارلمان این کشور برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی خبر دادند. این گروه از فعالان حقوق بشر در نخستین گام این کارزار از طریق مرکز حقوق بشری مهر اقدام به نصب دو بیلبورد کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو خیابان شهر تورنتو کردند. در این بیلبوردها که از روز شنبه دیروز نصب شده است، تصاویر از پویا بختیاری که در آبان 98 در شهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی پسر و مادری که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به همراه 174 نفر دیگر کشته شدند دیده می شود. فعالان حقوق بشری که پیگیر نصب این بیلبورد ها بودند در توییت هایی که منتشر کردند هدف از این کار را پیش بردن جنبش دادخواهی علیه مقام های حکومت ایران و رساندن صدای قربانیان به مجامع بین المللی اعلام کردند. مرکز حقوق بشری مهر نیز از مردم خواسته است که برای پیش بردن این کارزار اقدام به ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا و طرح درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کنند.
در ادامه تلاش در حکومت اسلامی ایران برای گسترش هرچه گسترده‌تر خفقان سیاسی و منزوی ساختن مردم ایران و محروم کردن آنها از تماس با برون مرز، امروز یک شنبه خبر رسید که برخی نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی هستند که هر کس با اسرائیل و یا ایالات متحده در ارتباط باشد و یا با آنها همکاری کند به مجازاتهایی تا حد اعدام روبرو خواهد بود. اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از خانواده‌ها در ایران که در خارج از کشور و به ویژه در ایالات متحده دارای خیشاوندان و دوستانی می باشند با خطر امنیتی روبرو خواهند بود. همچنین در یک سال اخیر شماری از تلاشگران سیاسی در داخل ایران با رادیو پیام اسرائیل مصاحبه کردند که این گفتگوهای تصویری در وبسایت ما نیز قرار دارد. همچنین در یک سال اخیر بر شمار شخصیت‌های ایرانی در داخل کشور که در مسابقه‌های تلویزیونی در خارج از کشور شرکت می‌کنند به طور چشمگیر افزوده شده و اکنون رژیم ممکن است با تصویب قانون جدید آنها را به قطع این گونه تماس‌ها بکشاند. در توصیف این طرح گفته شده که هدف از آن تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی می‌باشد. در ماده 1 این طرح جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی افساد فی‌الارض محسوب شده و با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. در این طرح فیلمبرداری یا عکاسی از جرایم منجر به سلب حیات از جمله اعدام و مواردی مانند قطع عضو یا سوانح یا اقداماتی که تروریستی خوانده شده مجازات 2 تا 5 سال حبس را به همراه خواهد داشت. یک روز پس از انتقاد علی خامنه ای از فضای مجازی، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران از بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم پرده برداشت که در آن برخورد شدید با شهروندان خبرنگار و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز گنجانیده شده است. همچنین در ماده هفتم این طرح فضای مجازی و شهروند خبرنگاران مورد تهدید قرار گرفته و در صورت مصاحبه ارسال فیلم یا تصاویر از جرایم یا سوانح و حوادث داخلی برای شبکه‌های خارجی برای متهمان حد اکثر مجازات درخواست شده است. در سالهای اخیر و با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و به رغم اعمال سیاست فیلترینگ، ایران شاهد شکل‌گیری پدیده‌هایی چون شهروند خبرنگار بوده که به طور گسترده‌ای کارکرد رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی را به چالش گرفت.
گزارش ها کیست؟ یک آتش‌سوزی در کارخانه فولاد زرند ایرانیان رخ داده است. رسانه های ایران میگویند این آتش‌سوزی با صدای انفجار تقریبا شدیدی همراه بوده است. و ساعتی پس از انتشار این خبر در ساعت اولیه بامداد امروز یکشنبه علی صادق‌زاده فرماندار زرند با تأکید بر این که آتش‌سوزی خسارت جانی نداشته از مهار آتش خبر داد. به گفته علی صادق‌زاده سرریز یک باره حجم مواد مذاب در کوره بلند فولادسازی باعث به وجود آمدن آتش و دود شده و خساراتی به کابل‌های اطراف محوطه کوره وارد شده است. علی صادق‌زاده همچنین اظهار داشت برای جلوگیری از حوادث احتمالی گروه‌های نیروهای آتش نشانی و اورژانس در محل حادثه حاضر هستند. فولاد زرند ایرانیان در زمینی به مساحت 376 هکتار در 7 کیلومتری جاده زرند کرمان قرار دارد. پس از آتش‌سوزی های بزرگ در ناوک خار که منجر به غرق شدن این کشتی شد و آتش‌سوزی گسترده در پارشگاه تندگویان تهران، آتش‌سوزی های مهیب در هولالعظیم خوزستان و چند بیمارستان در تهران و رخدادهایی از این قبیل در نقاط مختلف کشور نه تنها سوال برانگیز شده است، بلکه این سوال را مطرح ساخته است که دولت ناکارآمد یا دیگر قادر به اداره امور کشور نیست یا رشته ها همه در حال از هم گسیختن است و ضعف و ناکارآمدی مسئولان در همه زمینه ها به وضوح مشهود است.
اقلام خوراکی اساسی در ایران در افزایش بها با یک دیگر کورس گذاشتند. پس از نان و روغن و شکر، برنج هم گران شد و هم کمیاب، مردم سفره‌هایشان تهی‌تر شده است. بالا رفتن قیمت‌ها و گرانی 30-40% این اقلام ظرف یک سال کمترین تناسبی با درآمد خانوارها ندارند و سفره‌های مردم هر روز تهی‌تر و آب می روند. پس از افزایش بهای شکر و روغن و نان، اکنون قیمت برنج ایرانی دو برابر سال گذشته شده و برنج های وارداتی هم توسط باندهای وابسته به تندرویان حکومت در انبار بنادر تلمبار شدند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت هر کیلو برنج ایرانی 32,000 تا 38,000 تومان، برنج هندی 24,000 تا 26,000 تومان و برنج پاکستانی 26,000 تا 29,000 تومان است. در این گزارش آمده است که دلیل گران شدن برنج وارداتی، انبار شدن 10,000 تن بار در بنادر و گمرکات و عدم ترخیص ارز 4,200 تومانی اعلام می شود. افزایش 10-20% بهای شیر و لبنیات ظرف 2 ماه نیز باعث حذف این اقلام از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی شده است. دامداران و شرکت‌های لبنی مسئله را به کمبود و گرانی علوفه و نهادهای دامی و رشد هزینه‌های تمام شده شیر خام نسبت می‌دهند. این در حالی است که رئیس انجمن تغذیه ایران سرانه پایین مصرف شیر در این کشور را نگران کننده و 280 کیلو کمتر از اروپا خوانده است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در تهران هم چند روز پیش از گران شدن جوجه و فیله مرغ و کمیاب شدن اسکلت و سنگدان مرغ خبر داد. بسیار از خانوارهایی که توان خرید گوشت را ندارند، اسکلت و سنگدان چرخ کرده مرغ برای مزه‌دار کردن غذاهای خود استفاده می کنند. حمیده امنی فرد روزنامه‌نگار در توییتر نوشته است: می‌خواین معنی خط فقر مطلق رو بهتر درک کنین؟ دم غروب برین میادین میوه و تره بار تا ببینین آدمای آبرودار برای برداشتن میوه‌های خراب و گندیده چطور دعوا می‌کنن و سر و کول هم بالا میرن. زن غرفه‌دار می‌گفت آنقدر که مشتری برای میوه‌های گندیده داریم، برای میوه‌های سالم نداریم.
اولین مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد صحنه جدال لفظی بین عبدالناصر همتی و محسن مهر علیزاده از یک سو با ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و علیرضا زاکانی در سوی دیگر شد. در این میان نامزدهای اصولگرا همتی را نماینده دولت روحانی معرفی کردند و در مقابل همتی نیز آنان را نامزد پوششی رئیسی و علیرضا زاکانی را نامزد سوپر پوششی خواند. همتی به کنایه از محسن رضایی خواست که برنامه خود درباره گروگان گرفتن اتباع خارجی و گرفتن پول در ازای آزادی آنان را توضیح دهد. در مقابل رضایی ضمن دفاع سخنان سابق خود گفت: من یک سربازم، وقتی آمریکا تهدید می‌کند که حمله می‌کند، من هم رجز می‌خوانم و به شکلی حرف می‌زنم که جنبه انسانی ما حفظ شود. رضایی اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، همتی و برخی دیگر از مقامات دولت را ممنوع الخروج کرده و به دادگاه می‌برد.
سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. این زنگ تفریح هر 4 سال یک بار برای مردم زنگ خوبیه. میشینن بالاخره این افرادی که در درون نظام بودن پرده ها رو میندازن، دزدی‌گردی ها رو میشه، دست های همدیگر رو میکنن و این رو بنده یک نمایشی بیش نمیدونم، نمایشی که خب چینشش در بیت آقای خامنه‌ای به زعم من صورت گرفته، از تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت هایی که صورت گرفته و این تعداد محدودی که امروز آمدن وارد میدان مناظره امروز شدن. شما اگر بخوایم بگیم که اینها آیا به حساب روی نظر مردم تأثیر دارن یا نه، به زعم من نه، تأثیر ندارن. مردم اینها رو میشناسن و 65% طبق آمار رسمی خودشون تایید کردن که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. اون طیفی هم که ماندن، یک تعدادیش طرفداران آقای احمدی نژاد هستند که با اون بلیت 45,000 تومانی رای برای خودش خرید از اونها و اونها رو خام کرد، و یک طیفی هم هستن اصلاح طلبان که اونها هم به زعم من هنوز به نتیجه نرسیدن. ببینید در درون اصلاح طلبان الان یک عده هستن که میگن ما اصلا کاندیدی نداریم، یک عده دیگر هستن که خب قطعا میگن بالاخره ما باید رو همین کاندیداهایی که هست مانو بدیم و بریم شرکت کنیم، یک طیفی هم هستن میگن که ببینیم چه خواهد شد، آیا حضور آقای مهرعلیزاده و آقای همتی حضور محکم و قاطعی هست که بتوانیم روی اونها به توافق برسیم یا؟ یعنی این ستیف هنوز تصمیم قطعی خودشون رو نگرفتن. خب طرفداران آقای احمدی نژاد هم که بر اساس تصمیمی که ایشون گرفت در انتخابات شرکت نخواهند کرد، میمونه همون اقلیت که در نظام هستن و اون طیف خاکستری که الان معلق موندن. به زعم من این نمایش رو همه مردم میدانن، میشناسن، هر 4 سال یک بار به عنوان زنگ تفریح خودشون میشینن.
همتی نیز گفت که در صورت پیروزی رضایی را به عنوان یکی از افراد مخل در اقتصاد کشور مورد پیگرد قضایی قرار خواهد داد. او خطاب به رضایی گفت که شما با تصویب نکردن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام پدر اقتصاد کشور را در آوردید. همتی اضافه کرد آقای رضایی شما بروید و خدا را شکر کنید شکایاتی که برای برخی عملیات علیه شما هست پیگیری نمی کنند. اشاره همتی به کشته شدن نیروهای ایران در برخی از عملیات در جنگ با عراق از جمله عملیات کربلای 4 است که محسن رضاییان را عملیات فریب خوانده بود. همتی همچنین درباره مدارک تحصیلی و دکترای اقتصاد رضایی نیز گفت که او اساتید دانشگاه را وادار می‌کرده که به دفترش رفته و به او درس بدهند. محسن رضایی هم در بخش دیگری از سخنان خود گفت که قطار انقلاب به یک اسکوتر تبدیل شده است. رضایی همچنین دولت روحانی را سیاه‌ترین دولت در 40 سال گذشته توصیف کرد که با شرطی کردن اقتصاد و مرتب کردن آن با تحریم‌ها نه تنها قفل‌های بیرونی را باز نکرد بلکه درهای داخلی را نیز بست.
رئیس جمهوری روسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سخنانی خواهان آن شد که رسیدگی به نزاع فلسطینی‌ها و اسرائیل به علت رویدادهای مهم جهانی به گوش رانده نشود و رسیدگی به آن به فراموشی سپرده نگردد. پرزیدنت پوتین که در همایش اقتصادی بین‌المللی در سن پترزبورگ به صورت مجازی و از راه دور سخن می گفت، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار ترک گفت که مسائل خاورمیانه نباید به حاشیه رانده شود زیرا یکی از عوامل بحران کنونی جهان می باشد. خبرنگار خبرگزاری ترکیه به نام آناتولی در پرسش از رئیس جمهوری روسیه ادعا کرد که در ماه‌های اخیر خشونت نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه شدت گرفته است و از پرزیدنت پوتین پرسید که روسیه با توجه به آنکه یک اقلیت بزرگ مسلمان دارد چگونه می‌خواهد با این مسئله روبرو شود. ادعای گزارشگر آناتولی در مورد خشونت اسرائیل در رابطه با جنگ موشکی حماس علیه اسرائیل بود که در جریان آن حماس 4300 موشک به سوی نواحی مسکونی اسرائیل به هدف آشکار کشتار شهروندان پرتاب کرد و اسرائیل ناچار شد برای نابودی مراکز پرتاب موشک به بمباران‌های هوایی در غزه دست بزند. پرزیدنت پوتین در پاسخ گفت روسیه روابط دوستانه بسیار خوبی با اسرائیل و فلسطینیان دارد و پیشبرد صلح و آشتی بین برخی کشورهای عربی با اسرائیل را امر مثبتی می‌داند که از آن استقبال می‌کند. او گفت پیشبرد دوستی بین کشورها همیشه به سود ملت‌های منطقه بوده است و روسیه از آن استقبال می‌کند. پوتین گفت که بهتر است برخی معضلات بین‌المللی با شرکت فعال و مشورت بین چندین کشور و به صورت بین‌المللی انجام گیرد. او افزود ولی در حال حاضر می‌بینیم که بدون دخالت بین‌المللی مسئله نزاع فلسطین اسرائیلی قابل حل نمی باشد. او همچنین گفت که آبادی سازی اسرائیل در کرانه باختری یکی از مسائلی است که باید به آن رسیدگی شود. ولی اینها همه مطالبی است که به مطالعه و بررسی دقیق نیاز دارد. اما در این حال اینها مطالب مهم و حساسی است که نباید در صحنه بین المللی به حاشیه رانده شود. پرزیدنت پوتین برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل را یک راه حل معقول و مثبت و سازنده توصیف کرد که می تواند به حل نزاع کمک اساسی کند. آقای منشأ امیر در یکی از مباحثات تلویزیونی اخیر گفته بود با شناختی که از همسایگان فلسطینی دارد به این ارزیابی رسیده که نه فقط رهبران فلسطینی نمی خواهند با اسرائیل به یک صلح عادلانه برسند، هنوز هم همه این سرزمین را به صورت علنی و یا در لفافه طلب می کنند، بلکه عامه فلسطینیان نیز هنوز از آمادگی ذهنی برای کنار آمدن با موجودیت اسرائیل و آمادگی برای همزیستی با این مردمان نرسیدند. آقای امیر این احتمال را نیز بعید ندانست که کشور مستقل فلسطینی در صورت برپایی به کانون نفوذیابی حکومت اسلامی ایران مبدل گردد و همانند نوار غزه امنیت و موجودیت اسرائیل را مورد تهدید قرار دهد.
در اولین مناظره انتخاباتی دیروز نامزدهای اصولگرا حملات تندی علیه عملکرد دولت روحانی انجام دادند و علیرضا زاکانی مسئول پیشین سازمان بسیج دانشجویان و نامزد اصولگرای ریاست جمهوری در مناظره انتخاباتی گفت دولت‌های قبل با پول نفت خود را اداره کردند ولی دولت روحانی از جیب مردم. وی وضعیت اقتصاد کشور طی 8 سال گذشته را افتضاح خواند و گفت دولت روحانی از تورم افتضاح کرده است. محسن رضایی دیگر نامزد اصولگرا نیز عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتیش را همراه با برخی مقامات دولت حسن روحانی که نامی از آنها نبرد تهدید به محاکمه کرد. وی گفت برخی مقامات دولتی باید ممنوع الخروج و ممنوع محاکمه باشند. ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی نیز نوک حملات خود را به عملکرد اقتصادی دولت روحانی نشانه گرفتند. روحانی گفت آقای ربیعی در برنامه خود به رئیس صدا و سیما از اتهامات فاحش نمایندگان و بی اساس و عاری از صحت آنها علیه دولت خواستار فرصتی برای پاسخ به اتهام زنی ها و نشر اکاذیب و طرح مطالب ناروا علیه دولت در برنامه های تبلیغاتی انتخاباتی شد.
متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
سلطان من شیره شیره سرزمینم و پس می‌گیره از دسته مش خوک و کفتار از مرگ و آزار سلطان این خاک همه مرد و ماشن فرقی نداره کدوم خط باشن باز جون میگیره از این مردم شاد ایران آزاد ایران آزاد.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.